بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب محضر یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما دوستان. روز قشنگ و زیبایی را انشالله که آغاز کرده باشید. بنده سید عبدالحکیم و وفا همراه با همکاران ما در نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی هستیم. امیدوار هستم شما هم فرصت کافی در اختیار داشته باشین، لحظات زیبای ما را با هم دیگر قسمت بکنیم و شما هم توسط پیامک هایی که به نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری ارسال میکنین، لحظات زیبا و قشنگتان با سایر شنونده های عزیز ما به اشتراک بگذارید. جانجوری و سلامتیتان از خدا میخواییم. یک بار دیگر صبح قشنگ و زیبا برایتان آرزو میکنیم و روز دلانگیز در خدمتتان هستیم. گوش جان میسپاریم با تلاوت و ترجمه آیات مبارکه 58 تا 63 از سوره متبرکه فرقان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. و توکل کن بر آن زنده‌ای که هرگز نمی‌میرد و تسبیح و حمد او را به جا آور و همین بس که او از گناهان بندگانش آگاه است، همان خدایی که آسمان‌ها و زمین و آنچه را میان این دو وجود دارد در شش روز آفرید. سپس بر عرش قدرت قرار گرفت و به تدبیر جهان پرداخت. او خداوند رحمان است. از او بخواه که از همه چیز آگاه است. و هنگامی که به آنان گفته شود برای خداوند رحمان سجده کنید، میگویند رحمان چیست؟ ما اصلا رحمان را نمیشناسیم. آیا برای چیزی سجده کنیم که تو به ما دستور میدهی؟ این سخن را میگویند و بر نفرتشان افسوده میشود. جاودان و پربرکت است آن خدایی که در آسمان منزلگاه هایی برای ستارگان قرار داد و در میان آن چراغ روشن و ماه تابانی آفرید، و او همان کسی است که شب و روز را جانشین یکدیگر قرار داد برای کسی که بخواهد متذکر شود یا شکرگزاری کند، و آن چرا در روز کوتاهی کرده در شب انجام دهد و به عکس. بندگان خاص خداوند رحمان کسانی هستند که با آرامش و بی تکبر بر زمین راه می روند و هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب سازند و سخنان نابخردانه گویند به آنها سلام می گویند و با بی‌اعتنایی و بزرگواری می گذرند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
با اعلام ساعت 7 صبح با وقت ایران و افغانستان، توجهتون را جلب میکنیم به اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و صبح خیر بر شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری همراهی بفرمایید. وزارت امور خارجه پاکستان جمعه شب بیانیه مشترک نشست چهار جانبه درباره افغانستان با حضور دیپلمات‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، چین و روسیه را منتشر کرد. در این بیانیه آمده است که در روز پنجشنبه 16 سپتامبر 2021 وزیران خارجه ایران، پاکستان، فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای و سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در شهر دوشنبه دیدار و درباره وضعیت افغانستان گفتگو کردند. آنان بر عزم یک دیگر برای کمک به ارتقای صلح، امنیت و ثبات در افغانستان و در کل منطقه تاکید کردند. وزیران چهار کشور تاکید کردند که باید به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان احترام گذاشته شود. آنها بر اهمیت تعامل با آن دسته از کشورها تاکید کردند که باید مسئولیت اصلی بازسازی اقتصادی و اجتماعی پس از جنگ در افغانستان را بر عهده بگیرند و باید کمک‌های فوری اقتصادی، معیشتی و بشر دوستانه به افغانستان ارائه دهند. وزارت امور خارجه جرمنی روز جمعه احتمال بازگشایی سفارت این کشور در افغانستان را رد کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از کنفرانس مطبوعاتی سخنگوی وزارت خارجه جرمنی نوشت که برلین قصد ندارد در روزهای آینده سفارت خود را در کابل بازگشایی کند. پیشتر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در گفتگو با نشریه جرمنیایی ولت آم زونتاگ گفت که این گروه خواهان روابط دیپلماتیک رسمی با جرمنی است. هایکو ماس وزیر امور خارجه جرمنی نیز پیشتر گفته بود که این کشور می تواند نمایندگی دیپلماتیک خود را در کابل بازگشایی کند، اما تنها با شرایط خاص. ماس یادآور شد که این روند در صورت ایجاد شرایط مناسب سیاسی و امنیتی امکان پذیر خواهد بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه به وقت محلی به اتفاق آرا مأموریت نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما را برای مدت 6 ماه دیگر تمدید کرد. بر اساس مصوبه شورای امنیت سازمان ملل، مأموریت نمایندگی این سازمان در افغانستان تا تاریخ 17 مارچ 2022 تمدید شد. در قدنامه روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل بر نقش مهمی که سازمان ملل در ترویج صلح و ثبات در افغانستان ایفا می کند تأکید شده است. شورای امنیت سازمان ملل همچنین بر تعهد مستحکم خود به حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی افغانستان و همچنین حمایت مستمر از مردم این کشور تأکید کرد. مشکلات نبود نقدینگی لازم در افغانستان به دلیل مسدود شدن 9 میلیارد و 500 میلیون دلار از دارایی‌های این کشور از سوی آمریکا بر فعالیت‌های تجاری و وضع معیشت مردم افغانستان تأثیر گذاشته است. اگرچه بانک مرکزی افغانستان فعالیت خود را از سر گرفته است، اما بسیاری از بانک‌ها همچنان تعطیل هستند و میزان پول‌های مسدود شده افغانستان از سوی آمریکا حدود 1/3 از تولید ناخالص داخلی آن کشور را تشکیل می‌دهد. پیش از این رؤسای جمهوری برخی کشورها همچون چین و ازبکستان در نشست سازمان همکاری شانگهای آزاد شدن دارایی‌های افغانستان در کشورهای خارجی را خواستار شدند. مدارس پسرانه افغانستان از امروز شنبه بازگشایی می شود. گروه طالبان روز جمعه با اعلام بازگشایی مدارس افغانستان از روز شنبه به جزئیات بیشتر این بازگشایی اشاره‌ای نکرده است. مدارس افغانستان از زمان به قدرت رسیدن گروه طالبان در 15 اوت تعطیل شده است. حدود 10 میلیون طفل در افغانستان به کمک‌های فوری انسان دوستانه نیاز دارند. سام مورد، مسئول روابط عمومی صندوق اطفال ملل متحد یونیسف در افغانستان روز جمعه گفت که دسترسی نداشتن به غذای کافی و مناسب، کمبود دارو و آب آشامیدنی بهداشتی از چالش‌هایی است که اطفال در این کشور با آنها روبرو هستند. سام مورد افزود که بسیاری از اطفال در افغانستان حتی از واکسیناسیون عادی نیز از جمله سرخک و پولیو باز ماندند. لوید آستن وزیر دفاع آمریکا درخواست استقرار 100 نیروی گارد ملی برای محافظت از ساختمان کنگره در آستانه برگزاری یک راهپیمایی در حمایت از شورش مرگبار 6 جنوری را تایید کرده است. یک سخنگوی پنتاگون گفته که این نیروها در بیرون از واشنگتن دی سی مستقر خواهند بود و تنها بعد از پایان رسیدن ظرفیت نیروهای انتظامی در سطح محلی، ایالتی و فدرال مورد استفاده قرار خواهند گرفت. وزارت دفاع آمریکا پیش از این اعلام کرد پلیس کنگره از پنتاگون خواسته در آستانه تجمع طرفداران ترامپ در واشنگتن که قرار است امروز شنبه برگزار شود، پرسنل نظامی در اختیار آنها قرار دهد. جان کربی سخنگوی پنتاگون گفت که این وزارتخانه درخواستی از پلیس کنگره برای کمک در خصوص اعتراضات برنامه‌ریزی شده یا آخر هفته دریافت کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تأکید کرد که عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای گامی بزرگ به سوی روابط توسعه یافته با همسایگان و پیشرانی مهم برای سیاست خارجی آسیا محور ماست. سعید خطیب‌زاده در حساب کاربری خود در توییتر نوشت که از تصمیم سازمان همکاری شانگهای به پذیرش عضویت کامل ایران به گرمی استقبال می‌کنیم. وی افزود این گامی بزرگ به سوی روابط توسعه یافته با همسایگان و پیشرانی مهم برای سیاست خارجی آسیا محور ماست. خطیب‌زاده تصریح کرد به تلاش‌هایمان برای بهره‌گیری از ابتکارات بومی در جهت پیشبرد منافع منطقه ادامه خواهیم داد. در پایان 21 نشست ساران سازمان شانگهایی که در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد، ساران 8 کشور عضو اصلی سازمان نظر موافق خود را با تبدیل عضویت جمهوری اسلامی ایران از عضو ناظر به عضو اصلی اعلام و اسناد مربوط به آن را امضا کردند. با بر این اساس فرایند فنی تبدیل عضویت ایران به عنوان یکی از اعضای اصلی سازمان آغاز شده و جمهوری اسلامی ایران از این پس به عنوان عضو اصلی این سازمان مهم منطقوی با کشورهای عضو همکاری و تعامل خواهد داشت. و وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اسامی چندین فرد و شرکت را به دلیل حمایت از حزب الله لبنان در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا مدعی شد که اعضای یک شبکه مستقر در لبنان و کویت را که حزب الله لبنان را تأمین مالی می‌کنند در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. خزانه‌داری آمریکا ادعا کرد که علاوه بر این شبکه‌ای از تسهیلگران مالی و شرکت‌های سوریه حامی حزب الله و نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نیز در فهرست SDN قرار داده است. بیانیه‌ای که روی وبسایت وزارت خزانه‌داری قرار گرفتن نشان می‌دهد که این تحریم‌ها 13 فرد و 8 شرکت را هدف قرار گرفتن. اشخاص تحریم شده اتباع ایران، چین، کویت و لبنان هستند. شرکت‌های تحریم شده نیز در امارات و هنگ کنگ مستقر هستند. این تحریم‌ها در شرایطی اعمال شدند که دولت جو بایدن مدعی است قصد دارد از طریق مذاکرات جاری در شهر ویانا پایتخت اتریش زمینه‌های لازم برای بازگشت کشورش به توافق هسته‌ای برجام را فراهم کند. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری تا ساعت 8 به وقت تهران و کابل.
ما هم برایتان آرزوی موفقیت، کامیابی و جانجوری داریم. صبح قشنگ و زیبایتان به خیر و نیکی انشالله. از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین جهان سپاس و تشکری داریم از یکایک شما خوبان و عزیزان خوب شنونده. خب دعوت میکنیم در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری همچنان با ما همراه باشید.
تقویم تاریخ
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز شنبه 27 سنبله سال 1400 هجری شمسی برابر با 11 صفر سال 1443 هجری قمری و مطابق با 18 سپتامبر سال 2021 میلادی است. ۹۴۲ سال پیش در چنین روزی 11 صفر سال 501 هجری قمری جعفر ابن حسین ابن احمد مشهور به سراج از فقها، محدثان و قاریان بزرگ قرن ششم هجری قمری در شهر سور در جنوب لبنان درگذشت. او در سال 419 هجری قمری متولد شد و در علوم فقه، حدیث، قرائت، نحو و لغت مهارت یافت و برای کسب این علوم به سرزمین‌های بسیاری چون مصر و شام سفر کرد و همچنین اشعاری چند از خود به یادگار گذاشته است. از جمله آثار او میتوان به نظام المناسک اشاره کرد. ۷۴ سال پیش در چنین روزی 18 سپتامبر سال 1947 میلادی آژانس اطلاعات مرکز آمریکا موسوم به سازمان سیا تأسیس شد. سازمان سیا یکی از مخوف‌ترین سازمان‌های اطلاعاتی جهان است که وظیفه جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات درباره حکومت‌ها، شرکت‌ها و افراد خارجی و گزارش این اطلاعات به دولت آمریکا را دارد. این سازمان جایگزین دفتر خدمات استراتژیک شد که طی دوران جنگ جهانی دوم با منظور هماهنگ کردن فعالیت‌های جاسوسی میان شاخه‌های مختلف ارتش آمریکا تشکیل شده بود. سازمان سیا با تشکیلات گسترده خود به عنوان ید اطلاعاتی دولت آمریکا سردمداران این کشور را در انجام دخالت‌های مختلف سیاسی و نظامی در امور سایر کشورها یاری می‌کند. سازمان سیا تا کنون موجبات انجام چندین کودتای نظامی در کشورهای مختلف را فراهم آورده است. کودتای 28 اسد سال 1332 ایران نیز محصول همکاری دو سازمان اطلاعاتی سیا و MI6 انگلستان بوده است. پس از واقعه 11 سپتامبر سال 2001 میلادی که منجر به ویرانی برج‌های دوقلو در نیویورک شد، سیا مأموریت رسمی و علنی پیدا کرد که مخالفان آمریکا را در سراسر جهان بدزدد یا ترور کند. شصت و سه سال پیش در چنین روزی 11 صفر سال 1380 هجری قمری، آیت الله شیخ محمد علی اردوبادی از علما و مراجع تقلید شیعه درگذشت. شیخ محمد علی اردوبادی فرزند میرزا ابوالقاسم از علما و مراجع تقلید شیعه در تبریز به دنیا آمد و پس از تکمیل مقدمات و سطوح دروس حوزه به کربلا هجرت نمود. فقه، اصول، حکمت و فلسفه را از محضر اساتید برجسته آن زمان حوزه علمی کربلا فرا گرفت. آنگاه نجف اشرف را مسکن خیش قرار داد و مدارج عالی اجتهاد را پیمود. شیخ محمد علی اردوبادی اطلاعات بسیاری در شرح حال رجال داشت و در روایات و اخبار و شعر و ادبیات استاد بود. پس از فوت حضرات آیات ماماقانی و شربیانی، شیعیان آذربایجان و قفقاز و تمامی روسیه در امر تقلید به وی رجوع کردند. تألیفات آیت الله اردوبادی را بالغ بر 52 کتاب نام بردند که از آن جمله می توان به القبسات و فی اصول الدین، مناهیج الیقین، الشهاب المبین، الشهب الثاقبه و رجوم الشیاطین اشاره کرد. شصت سال پیش در چنین روزی 18 سپتامبر سال 1961 میلادی، دک هامرشولد، سیاستمدار سویدنی و دومین دبیرکل سازمان ملل متحد، در جریان یک مأموریت سیاسی برای پایان دادن به جنگ‌های کنگو بر اثر سقوط هواپیما کشته شد. هامرشولد در 29 جولای سال 1905 میلادی در سویدن به دنیا آمد و پس از پایان تحصیلات خود به تدریس اقتصاد در دانشگاه استکهلم سویدن پرداخت و در سال 1951 میلادی معاون وزارت امور خارجه سویدن گردید. هامرشولد در آوریل سال 1953 میلادی نامزد دبیرکلی سازمان ملل متحد شد و به عنوان دومین دبیرکل این سازمان رأی اکثریت را به دست آورد و مجدداً در سال 1957 میلادی به این سمت برگزیده شد. هامرشولد یکی از معدود دبیران کل سازمان ملل بود که به حقوق کشورهای جهان سوم توجه خاصی نشان می‌داد. هامرشولد در ایفای وظایفش خالی از هر گونه محافظه‌کاری بود. او در ماجرای بحران کانال سوئز در سال 1956 از مصر دفاع کرد و برای حل و فصل حوادث کشور آفریقایی کنگو همت گماشت. هامرشولد به درخواست پاتریس لومونبا، نخست وزیر کنگو، هزاران نیروی حافظ صلح سازمان ملل را برای پایان دادن به فعالیت‌های گروه‌های شورشی کنگو روانه این کشور ساخت و سپس برای میانجیگری بیشتر در منازعات کنگو در تابستان سال 1960 میلادی عازم این کشور شد. اما در روز 18 سپتامبر آن سال، هواپیمای هامرشولد در آسمان کنگو هدف آتشبار ضد هوایی گروه‌های شورشی این کشور و رهبری موسا چومبا قرار گرفت و سرنگون گردید که به کشته شدن هامرشولد و کلیه همراهان وی انجامید. او پیش از مرگ به سبب فعالیت‌های صلح دوستانش در ماجرای کنگو موفق به دریافت جایزه صلح نوبل شده بود. پس از هامرشولد، اوتانت با دبیر کلی سازمان ملل منصوب گردید. و و سرانجام 33 سال پیش در چنین روزی 27 سنبله سال 1367 هجری شمسی، استاد محمد حسین شهریار، شاعر مشهور ایرانی درگذشت. سید محمد حسین بهجت تبریزی، متخلص به شهریار، در سال 1285 هجری شمسی در تبریز به دنیا آمد. ایام کودکی او با جنبش آزادی خواهان مشروطه ایران به رهبری ستارخان و باقرخان همراه بود و در کودکی با قرآن و دیوان حافظ آشنا شد و پس از تحصیل مقدمات حوزوی به تهران رفت و وارد مدرسه دارالفنون گردید. شهریار سپس وارد مدرسه طب شد، ولی در پی یک جریان عاطفی و پس از 5 سال تحصیل بدون اخذ مدرک دکتری تهران و دانشکده را ترک گفت و در خراسان وارد خدمت دولتی گردید. او در نیشابور با دیدار کمال‌الملک نقاش مشهور رفت و شعری درباره وی سرود. شهریار از آن پس مدتی در تهران سکونت داشت و از سال 1319 هجری شمسی در تبریز اقامت گزید. وی همزمان با اوجگیری نهضت اسلامی با زبان شعر انقلاب اسلامی ایران را همراهی کرد. شهریار به عنوان یکی از مشهورترین غزل سرایان معاصر ایران معروف خاص و عام است. او غزل‌های دلنشین بسیاری سروده که یادگار نخستین عشق آتشین اوست. علاوه بر این، استاد شهریار یک شاعر مذهبی بود. علاقه زیاد او به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت ایشان علیهم السلام در بسیاری از اشعارش متجلی است. لذا عشق عرفانی نیز در اشعار شهریار مقام والایی دارد و بر بیشتر شعرهای او سایه افکنده است. کلیات اشعار شهریار متجاوز از 15,000 بیت از قصیده، غزل، مثنوی و قطعه است که در 3 مجلد به چاپ رسیده است. شهریار در سال 1367 هجری شمسی به دریافت لوح دستخط زرین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه دیپلم افتخار و سکه یاد بود با عنوان برگزیده شعر نایل آمد. این شاعر شهیر سرانجام در 27 سنبله سال 1367 هجری شمسی در سن 82 سالگی در تهران درگذشت و در مقبره شعرای تبریز به خاک سپرده شد. برای پاسداشت مقام ادبی استاد محمد حسین شهریار و نکوداشت این شاعر پرآوازه، سال روز درگذشت وی برابر با 27 سنبله با عنوان روز شعر و ادب فارسی نامگذاری شده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی میشنوید. در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات صبح رادیو دری همچنان با ما باشید.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بنام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان عزیز، با برنامه رازهای زندگی با موضوع اعتدال در رفتار و گفتار در خدمتتان هستیم. لطفا تا پایان ما را همراهی بفرمایید. عزیزان، راه و رسم اعتدال کوتاه‌ترین و استوارترین راه تربیت است و سلامت فرد و جامعه در گرو تربیتی متعادل است، زیرا هر گونه انحراف از اعتدال و افراط و تفریط در صفات و اعمال و رفتار انحراف از حق است. لذا حکما اساس اخلاق را در اعتدال در خویها و صفات می دانند و برای نجات و رستگاری انسان و رساندن او به سعادت راه اعتدال را توصیه می کنند. حجت الاسلام محسن قرائتی.
تعادل در نظر و عمل، با تعادل باشه. قرآن فرماد که آمنو کلمه گفته و عمل الصالحات. آمنو مربوط به عقیده و نظر، عمل الصالحات مربوط به این. نمیشه گفت فقط دلت پاک باشه عملت خراب باشه، یا عملت درست